أسأل الله أيامكم إن شاء الله تقبل الله منكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في إجمال المخصص وأن إجماله هل يسري إلى العام أم لا. المشهور بين الأصوليين كما نسب إليهم الشيخ الأنصاري سراية إجمال المخصص إلى العام، لكن ليس معنى هذه السراية إسقاط العام عن مدلوله بالمرة، بل المقصود سقوط مدلول العام في خصوص ما أخرجه الخاص، وأيضا في مورد تردد، يعني في مورد ترددنا لأجل إجمال الخاص يكون العام ثابتا في مورد تردد، لا بمعنى سقوط العام عن عمومه بالمرة، عن دلالته على العموم بالمرة، ليس معنى سقوط العام أو سراية إجمال الخاص إلى العام، ليس معنى سقوط العام عن حجيته وعن حجيته في مدلوله بالكل، بل فقط في مورد الإجمال يكون العام ثابتا. ثم مقتضى التحقيق في المقام هو أن لسورة الإجمال إجمال المخصص من حيث المجموع سبع صور، بذلك لأن الإجمال إما يكون لأجل تردد وإبهام في النص لأجل تردد الراوي ونحو ذلك، أو من أجل التردد في الخارج عن المتيقن، كما لو كان الدليل الخاص إجماعا أو سيرة فيكون له قدرا متيقنا، والزائد عن المتيقن يكون هذا الخاص مجمدا هل يشمله أم لا، وإما لتعارض لفي الخاص، يعني الحكم الخاص دل عليه دليلان وهذان الدليلان متعارضان، لأجل ذلك صار الخاص مجملا. هذه السورة الثلاثة لا إشكال في حجية العام ولا خلاف من أحد، وذلك إما لضعف سند دليل خاص لأجل تردد الراوي ونحو ذلك لأي جهة كانت، على أي حال إذا كان دليل الخاص ضعيفا بحسب السند لا يصلح لتخصيص العام، هذا لا كلام فيه. وأيضا إذا كان مبتلى بالمعارض ولم يكن يمكن الجمع ولم يكن هناك مرجح، فسقط الدليلان تساقطا بالتكافؤ وعدم المرجح، فأيضا في مورد التعارض يعني تعارض الدليلين في الخاص لا يصلح لإخراج الخاص، والعام لا يزال باق على حجيته بلا مزاحم ولا مانع. و ايضا في السورة الثالثة اذا كان الخاص دليلا لبيا وان كان سيرة مثلا او اجماعا و کان له قدر متیقنا و فی زائد عن المتیقن شککنا ان العامه هو الحجه على الخاص فهینئذ ايضا لا كلام ولا اشكال في حجيه العام لان الدليل اللبي غير حجه بالخارج عن المتيقن فاذا كان الخاص غير حجه في الزائد عن المتيقن لانه دليل لبي فالعام لا يزال باق على حجيته بلا مزاحم ولا مانع هذه هي السورة الثلاثة تخالف المقام ولم يخالف فيها أحد إنما الكلام في السورة الأربعة الباقية وهي إذا كان الإجمال في مدلول الخاص في مدلول الخاص كان إجمالا الإجمال في مدلول الخاص اما ان يكون لاجل الاجمال في نفس الدلاله لا لاجل تردد الموضوع لان التردد والاجمال بحسب المدلول اما ان يفترض في موضوع الحكم الماخوذ في لسان الخطاب مثل لا تكرم الفاسق الفاسق في هذا الخطاب موضوع متردد بين خصوص المرتكب الكبيرة على العام منه والمرتكب الصغيرة فالإجمال في مدلول الخاص تارة يفترض في موضوع الحكم وأخرى في نفس الدلالة مثلا كان الدليل شاملا لفظ كان ذلك اللفظ مترددا بين عدة معاني وصار هذه الدلالة مجملا لأجل تردد لفظ المأخوذ في الخطاب في لسان الدليل لا في الموضوع الدليل اللفظ الدال على الحكم كان مرتددا بين عدة معاني صار الخطاب بذلك مجملا فالإجمال في السورة الأولى يكون ناشئا من نفس الدلالة لا من جهة الموضوع تردد الموضوع في نفس الدلالة فحينئذ إذا كان للمدلول متيقنا يعني لمدلول الدليل الخاص متيقنا وفرضنا أن الزائد لا يكون الخاص حجة فيه لأنه مجمل من حيث غير المتيقن إذا كان للخاص قدرا متيقنا فحينئذ العام أيضا حجة بلا كلام في المتيقن وعما في الخارج عن المتيقن ليس بحجة وهذا هو مراده أسوديين والفقهاء بينما يقولون يجب الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص يعني على المتيقن من موضع النص وذلك لأن الخاص إنما يقدم على العام لأظهريته أو لقرينيته فلما لا قرينية له ولا أظهرية له في الزائد عن المتيقن فلا يسله لأن يقدم على العام أو يكون قرينة على العام فيحكم العام بلا كلام حينئذ السورة الثانية إذا كان الإجمال في مدلول الخاص لأجل الشبه في الموضوع يعني في موضوع الخطاب الشبه في موضوع الخطاب إما أن يكون مفهومية أو مصداقية وشبهة المفهومية في الموضوع إما أن يكون دائرة بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر ثم السورة الرابعة هي الشبهة المصداقية يعني الشبهة في الموضوع إما أن يكون لأجل إجمال في مفهوم الموضوع أو يكون لأجل تردد الموضوع في الخارج بين المصداقين فالأخير يعبر عنه بالشبهة المصداقية فمرادهم من الشبهة المصداقية في الحقيقة يكون من قبيل الشبهة الموضوعية لأجل تردد الموضوع بين المصداقين ومراد الأسوديين من الشبهة المفهومية هو أيضا الشبهة في الموضوع لكن في مفهوم الموضوع إما يكون الشبهة في مفهوم الموضوع لأجل تردد بين عنوانين متباينين مثل أحسن الا خالدن. بعد خالد تردد بین خالد ابن زید و خالد ابن عم او لعجد دبرانها بین اقل و الاکثر. اجمال کلام بود و تفصیل این است که موضوع کلام ما در اجمال مخصص، که اگر مخصص مجمل بود آیا این اجمال به عام سرایت می کند یا نه. یک تقسیم کلی میکنیم اول. این تقسیم کلی اینه که این اجمال یا از نایه مدلول هست یا از نایه مدلول چی آقا؟ نیست. اگر اجمال از نایه مدلول نباشد این سه صورت دارد: یا با خاطر تردد راویست در نص، خب مثل عمار ابن مروان در باب الخمس یجب و فی خمسه اشیا در این روایت در این تحریر آوردیم، مردد است بین عمار ابن مروان یشکری و عمار ابن مروان کلبی مثلا، یا ابن سنان مردد است بین عبدالله و محمد و بسیاری از موارد دیگر، اونجایی که یکی از دراوی معروف باشن از معارف باشن و ینصرف الی اللفظ المشترک، اما اگر هیچ کدوم معروف نباشن اینجاست که مردد میشد این راوی مثلا. خب این یک نوع اجمال هست در نص، این یک صورته. صورت دیگه این است که خود نفس این دلیل، ذات دلیل اجمال دارد. چطور؟ از این جهت که دلیل ما دلیل لبیست، اجماع هست، مثلا سیره هست، التفات فرمودید این اجماع و سیره به هر دلیلی، حالا یا بخاطر بعضی از مجمعین یا به خاطر وجود بعضی روایات یا به خاطر وجود سیره در مورد بعضی از مورد اجماع، به قرائن مختلف، عوامل مختلف، این سیره یک متیقن پیدا میکند و یک خارج از متیقن. توجه فرمودید؟ در متیقنش خب اجماع و سیره حجت، اما در خارج از متیقن باز اینجا مجمل میشه که آیا اینجا خاص ما که دلیل لبی هست، اجماع هست، سیره هست، آیا او رو باید تحکیم بکنیم یا عام رو؟ مخصص لبی که مشتبه هست اون خارج از قدر متیقنش و به خاطر این میشد دلیل خاص ما مجمل در اون بیش از قدر متیقن. خب اینجا این اجمال سرایت میکند به عام یا خیر؟ اینجا هم عرض میکنیم خدمت شما که یک صورت دوم هست. اون صورت اول که ضعف سند بود به خاطر تردد راوی، و این صورتی که الان گفتیم، در هر دو صورت دلیل میشد غیر حجت، یعنی اون خاص حجت نیست. همون جایی که راوی مردد هست خب بین ضعیف و ثقه دیگه ما نمیدونیم کدومه، خب همین احتمال کون حاضر راوی اون ذات ضعیف کافی است که این سند این روایت چیکار بکنه آقا؟ ضعیف بکنه. خاص در اینجا از حجیت میفتد. خب وقتی که چیزی خودش صلاحیت حجیت ندارد میتوند مقدم باشه بر عام؟ میتونه اصلا مکافئه بکنه؟ میتونه اصلا معارضه بکنه؟ هرگز. عام قطعا اونجا مقدمه، حجت. یعنی همچنین در این فرض ثانی که خارج از قدر متعقن باشد، خب دلیل لبی حجت نیست در خارج از متعقن، در جا خودش صاف شده، محرر شده، مقرر شده، ثابت شده. وقتی که حجت نبود خب قطعا باز اینجا عام چی است آقا؟ محکم است و حجت. صورت ثالثه از این غیر مدلول، اجمال غیر مدلول کجاست؟ اونجاست که دلیل دال بر حکم خاص دو تا روایت باشن یا دو طائفه از نصوص باشن که اینا با هم تعارض دارن، تعارضشون هم به هیچ وجه نه قابل جمع است نه قابل ترجیح، نه قابل جمع هست و نه قابل ترجیح نباشد، مستقر بشن، تکافو بکنن، متکافئ بشن، در اینجا هر دو از حجیت ثابتن. اجمال ندارن هر کدوم علاهده،
اگر اجمال داشتن که صلاحیت تعارض نداشتن. لا تعارض الا بین الحجتین، فی نفسه هر کدام حجتن، اجمال ندارن. اما وقتی که تعارض کردن از حجت چی میشن آقا؟ ساقط میشن. خب وقتی که ساقط شدن عام لا یزال بلا مزاحم و بلا مانع بر حجیت خودش چی است آقا؟ باقی است. این سه صورت بود، این سه صورت تحت یک عنوان هستن و اون عنوان چی است آقا؟ اجمال مخصص از غیر ناحیه مدلول. بله خب بفرمایید. نه، وقتی که اجمال علل اطلاق گفته میشد منصرف میشد به مدلول، توجه فرمودید. اما اینجا ما در این تقسیم چون خواستیم همه صور رو بیاریم جامع باشد، عیب ندارد اینجا اجمال رو به دو قسم کردیم، یکی از نایه مدلول کما و المعروف المنصرف علیه لفظ اجمال دلیل، و اخرى اجمال از نایه غیر مدلول. خبر رو هم گفتیم سند که ضعیف باشه نه مطلق ضعف، خب فلانی تسلیم میکنم فلانی کذابون، احمد ابن هلال عبرتایی یا مفضل ابن صالح ابو جمیله کذابون ضعیفون، خب اون ربطی بده کنم. اما بنده اون ضعفی رو گفتم که ناشی از تردد هست که یک بله بله داخل میشه، چون بله اون اصلا رفتی به اجمال نداره. این رو به یک نحوی میتونیم بگیم اجمالی در نص. من به خاطر این رو گفتم که یک صحت به اصطلاح دخولش در این عنوان ما موجه داشته باشیم. توجه فرمودید؟ بله. اونم که در این لبی از خواهتن اون اجمال اصلا اون که معلوم، توجه فرمودید. تعارضم همینطور، تعارضم یک نحوی اجماله به خاطر اینکه هر کدوم درسته که علاهده نیستن، ولیکن خب این مردده دیگه، میدونیم یکی از این دو حجت هستا اما نمیدونیم کدومه، این به خاطر تعارض به هم تساقط میکنن. این حجت ما مردد است بین دو دلیل متعارض. پس ذات تردد در اینجا هم چی هست آقا؟ موجود هست به نحوی. بعد اگر بخوایم ما یه تقسیم جامع صحیحی داشته باشیم، همین است که خدمت شما عرض کردم. خب این از نایه غیر مدلول. از نایه مدلول عرض کردیم که چهار صورت میشد. صورت اولا اونجاست که خود دلالت اجمال داشته باشد. شما ببینید فقها در روایاتی که احتمالاتی که میدن، یک فقیه این روایت رو به اون گونه معنا میکنند، یکی به گونه دیگر، یکی به گونه ثالث و رابع، و احیانا چندین احتمال در یک روایت موجود هست که هر کس به حسب اون احتمالی که استظهار کرده است از اون روایت فتوا میدهد. اینا همه ناشی از چی است آقا؟ اجمال، این تردد معنای مراد از این روایت هست بین عدت احتمالات. یکی میگه محتمل این، احتمال اینه، اون استظهار میکنه، یکی معنای دیگری رو. پس اینجاها موارد اختلاف، موارد اختلاف هم بین روایات آقا بیشمار هست. تمام اختلاف فتاوایی که در نصوص است 90% و 80% اکثر ناشی از همین اختلاف تردد مدلول این روایات. بله معنای مراد آقا مردد میشد بین چند احتمال، این یک نوع از اجمال دلیل میشد. البته من این رو خدمت شما عرض بکنم، به این که فقیهی که احتمال رو استظهار میکند از نظر او اجمال نیست، میگه من میگم این معنا محتمله، این معنا ظاهر دلیله، اونی که این رو رد میکند میگه نه معنای که من میگم ظاهر دلیله، اونی که شما میگید نیست. ولی در همین موارد ربما بسیاری از فقها میان میگن این بین دو معنا مردده، این نص مجمله، قابل تمسک چی آقا؟ نیست. پس اجمال دلیل ناشی از تردد به اصطلاح اون معنای مقصود از خطاب بین عدت چی آقا؟ احتمالات. این همین جا ما میتونیم دو قسم بکنیم، یه موقع است که یه قدر متعقن پیدا میکنن، یه موقع قدر متعقن نداره. اگه قدر متعقن نداشته باشد خب این اجمال درخواست میشد، توجه فرمودید، اجمال در مدلول دلیل خاص میشه و از حجیت این رو ساقط میکنه اجمال. و لعل اون نسبتی رو که مرحوم شیخ انصاری به معروف داده، مشهور داده، این مقصودیشون باشد، نه اون شبهه مفهومی موضوعیه. ایشون میگه مشهور بین اصولیین این است که در که اجمال مخصص، اجمال مخصص، ایشون عبارتش اینه، دارد که اجمال المخصص یسری الى العام فیوجب اجماله عند اکثر المحققین بل نفل خلاف فیه جماعتون، ادهی اصلا نفی خلاف کرد و ادعا بعد هم الاجماع سری، بعضی هم گفتن اصلا سریحا اینجا در اجماع کردن که آقا اجمال مخصص سرعت میکند به عام. البته ایشون دارد که ویم بغن یکون مرادهم، بعد مرادهم من سرایت الاجمال انه لا یؤخذ به عمومه کما یؤخذ به فیما اذا لم یکن مجملا ولیس مرادهم سقوط و عن الاعتبار بالمره، یعنی اون مورد مشتبه، مورد متردد، چون این دلیل خاص ما که تردد پیدا میکند در همون دائره خاص خودش تردد دارد دیگه، اینجور نیست؟ بله دیگه، دلیلی وارد شده، دلیل مخصص یه مدلولی دارد، مدلول اون یه دائره محدودی دارد و اون همون در خصوص مورد خاصه، در همین جا مردده. خب این تردد اگر سرایت بکند به این عام، معناش چی میشه؟ معناش این است که این عام در مورد این تردد دیگه حجت چی آقا؟ نیست. نه اینکه یه نفر بگه آقا وقتی که یک عام می اومد، یه خاصی اومد در مدلول خوش مجمل و مردده، به طور کلی این عام از دلالت ساقط میشه، این حرف حرف درستی نیست، هیچ احدی هم به این نگفته. فلذا ایشون گفته ین بقی ان یکون مرادهم من سرایت الاجمال انه لا یؤخذ به عمومه، یعنی این عام به تمام مدلولش که عموم باشد اخذ نمیشد دیگه. یعنی چی؟ یعنی در اون، خب این عام هم اون مورد خاص رو شامل میشه هم غیر مورد خاص رو، این خاص که مجمل شد، این عام دیگه در اون بخشی از مدلول خودش، اون بخشی از عموم خودش که خاص هست، در اون قسمت دیگه از حجیت چی میشه آقا؟ ساقط میشه. خب حالا مراد شیخ انصاری که به اصولیین و فقها نسبت میدن همه موارد اجماله یا خصوص اجمال به خاطر نفس دلالت هست، به نظر میسد که نفس دلالت باشد. حالا ممکنم چون در کلامشون تقیید نکردن به اون سنخ و ماهیت اجمال، به اطلاق کلامشون اگر بخوام اخذ بکنیم همه این اقسام رو شامل میشد. خب حالا این قسم اول که به خاطر خود دلالت هست، خود دلالت اگر اجمال داشته باشد قدر متعقن، اگر داشته باشد در قدر متعقن این خاص حجته، در خارج از قدر متعقن این دلیل خاص ما که مجمل هست حجت نیست. خب وقتی که حجت نبود در زائد از قدر متعقن، علل قاعده ما باید چیکار بکنیم؟ عام رو اخذ بکنیم. پس در اینجا این دلیل خاص ما که مجمله اگر یک دائر باشد بین اقل و اکثر، این مفهوم این مدلول به گونه ای باشد که دوران پیدا بکنن بین اقل و اکثر، اون اقلش رو خاص حجته، اون زائد رو دیگه عام حجته، چون این خاص در این زائد از حجیت ثابته. این قاعده معروفی هم که ما در اصول دو جا این رو بحث کردیم آوردیم و بین فقها معروفه که میگن یجب الاقتصار، قاعده وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص، مقصودشون همینه که یعنی اگر یک عموماتی داشتیم، اطلاقاتی داشتیم، این قاعده در نسی خود این قاعده که یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده، این لفظ قاعده در این متن خود این قاعده اینجا یعنی همون عمومات و مطلقات کتاب و سنت، این قاعده یعنی این یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده، یعنی فی الخاص الوارد المخالف لعمومات و مطلقات کتاب و سنت، در این خاص یجب الاقتصار فی ما، بله فی موضع النص، یعنی فی المتیقن من موضع النص، نص الخاص، اینجا جاییست که اقل و اکثره، و الا این متقم معنا پیدا نمی کند. اونجاست که دائر باشد خاص بین اقل و اکثر متقم دارد. این متقم رو می گیریم. اما خارج از متقم بخوایم سریان بدیم از به غیر موضع نص، حالا اونجا اگر قطعی نباشد باید اخوان همون موضع نص، یعنی که مجمله دیگه، بعد مجمله، و الا سرایت از موضع نص اگر قطعی باشد باز شامل این قاعده نمیشد. مثلا اگه تنبیه ملاک قطعی باشد، کسی بخواد که از موضع نص تعدیل رو کند به تنبیه ملاک قطعی، اونجا دیگه اصلا اجمال نیست. یا به منصوص العله بخواد تعدیل رو کند از این خمر به کل مسکر مایه، اونجا اگه منصوص العله باشد دیگه اجمالی در بین چی آقا نیست. کلام این است که یک اقل و اکثری داشته باشیم، اقلش همون مورد نص باشد که متعقن هست و خارج از متعقن زائد و مدلول این نص باشد، مورد نص باشد، و ما دلیل قطعی بر سرایت چی آقا نداشته باشیم، اینجاست که خاص ما مجمل میشد در اون مورد زائد. وقتی که مجمل شد در زائد، خب در متعقنش عکس میکنیم، در زائد حجت نیست، در اون زائدش دیگه معنا ندارد سرایت اجمال به عام اینجا، چون اصلا عام اینجا خاص اصلا حجیت ندارد در مقدار زائد، فلسا عکس میکنیم. کل این مطالبی که عرض کردیم در مورد اونجایی بود که اجمال خاص از نایه نفس دلالت باشد. حالا اگر این اجمال در موضوع باشد با اون صور سگانه انشاءالله بذارید برای جلسه بعد، به خاطر این کلام روز اول شما هم جزء مطالعه نفرمودید، انشاءالله فردا باشد که در جلسه از نظرات آیون استفاده بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
روزمون اقل و اکثر نیست، تفاوت بین افرادم باشه بازم هم